بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم عزائمه فيكم. عزيمت را در مقابل رخصت قرار دادن، میگویند افطار بر مسافر عزیمت است نه رخصت، یعنی امر به افطار امر الزامی است برای مسافر، حکم حتمی است، حتما باید افطار کنه، نه اینکه رخصت دارد و او مرخص باشد که اجازه داده باشند افطار کند یا افطار نکند. اگر فرموده بودند و عزائمه عندکم، به این تعبیر اگر بود استظهار می شد از کلام که یعنی شما علم دارید به احکام، به احکام الزامیه علم دارید، احاطه دارید به احکام، به جمیع ارادات حتمیه باری تعالی، چه در تکوین چه در تشریع چه سابقاً یا حاضرن یا مستقبلن علم دارید. لیکن عبارت اینطور نیست، عبارت عزائمه فیکم هست. در جمله های قبلی عندکم داشتیم و عزائمه فیکم هست نه عندکم، یعنی عزائم خداوند متعال، اوامر و ارادات حتمیه خداوند متعال درباره شما هست. ظاهرا مراد اینه که اون چه که درباره شما وارد شده است از امر به تمسک به شما، امر به اقتداء به شما، امر به اطاعت از شما و امثال ذلك، همه این اوامر اوامر حتمیه اند، اینا اوامر عزمیه اند. کنایه از این که احدی مرخص نیست، این تکلیف همه است که از شماها پیروی کنند. شما مقتدای همه هستید و برای این جهت نصب شده اید که در همه امور و شؤون و در همه اسرار و حقایق، در همه احکام و آداب و سنن، همه ملزمن که به شما مراجعه کنن و همه ملزمن که از شما اخذ کنند. کسی مرخص نیست در این جهت. عزائمه فیکم این معناش، و نوره و برهانه عندکم، اما نور خدا و برهان خداوند متعال نزد شماست. این که عرض کردم گاهی تعبیر به عنده است، گاهی تعبیر به فیکم، گاهی تعبیر به الیکم، گاهی تعبیر به لدیکم، اینا نکته داره همش. پس ملاحظه میکنید که یک جا لدیکم هست، یک جا فیکم، یک جا الیکم، و این نکاتی که هست نباید مورد غفلت قرار بگیره. نور خداوند متعال نزد شماست. خب نور به طور مطلق نزد اهل بیت است علیهم الصلاة و السلام. نور خداوند متعال که این نور است که به برکت این نور خلقت شده، به برکت این نور هدایت شده، به برکت این نور علوم و معارف و امثال ذلک نازل شده، همه اینها نزد ائمه علیه الصلاه و السلام. اما به معنای اخص نور یکی از القاب یا اسماء قرآن مجید هست، کما این که برهان هم همینطوره. برهان را قبلا معنا کردیم در همین زیارت جامعه. برهان خداوند متعال به طور کلی نزد ائمه علیهم الصلاة و السلام است. برهان بر وجود او، برهان بر یگانگی او، برهان بر صفات او، همه این براهین نزد ائمه علیهم الصلاة و السلام است. اما به معنای اخص باز برهان اسمیست یا وصفیست برای قرآن مجید. چرا گفتیم به معنای اخص برای قرآن است این اسم یا این وصف؟ هم در نور هم در برهان. خود قرآن مجید یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فالذين امنوا بالله واعتصموا به، دقت بکنید، فالذين امنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضله ويهديهم اليه صراطا مستقيما. این قرآن برهان است، نور است، اما چه کسانی را در رحمت الهی داخل میکنه؟ و به صراط مستقیم هدایت میکنه؟ اونهایی که ایمان به خدا داشته باشند و این برهان و نور را معتصم باشند، محکم بچسبند. البته خود پیغمبر اکرم هم برهانون، خود پیغمبر اکرم نورون، خود ائمه علیهم السلام نورند و برهانند که قبلا خوندیم و نوره و برهانه و معنا هم کردیم. پس ملاحظه میکنید که رسول الله، قرآن، ائمه علیهم السلام برهانن بر خداوند متعال، نور هستن برای رسیدن به رحمت الهی و فضل خداوند متعال. چه رحمتی؟ اون رحمتی که در قرآن مجید خود قرآن میفرماید و رحمت ربک خیر مما یجمعون. خیلی مطلبه و رحمت ربک خیر مما یجمعون، یعنی تمام دنیا و ما فیها را شما جمع بکنید، داشته باشید، در اختیار بگیرید، و رحمت ربک خیر، رحمت خداوند متعال بالاتر از همه از این حرف ها. خب قرآن و اهل بیت و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اینها انسان را هدایت میکنند، نورند، راهنمایی میکنند، ارائه طریق میکنند، دستگیری میکنند، میرسونند انسان را به رحمت الهی، اونم این چنین رحمت که عرض کردم خیرون مما یجمعون. البته این برای کسانی است که معتقد باشند، معتصم باشند. فالذین آمنوا و اعتصموا به، که در بعضی از الفاظ حدیث اینی تارکون فیکم الثقلین ما این اعتصمتم به ما لن تضلوا بعدی آمده، در زیل آیه مبارکه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، حضرت فرمودن نحن حبل الله، که این قول امام صادق علیه السلام در روایات فریقین موجوده در زیل این آیه مبارکه. پس بنابراین اینها وقتی نورند، وقتی هدایتند، وقتی انسان را به رحمت الهی به اون معنا میرسانند که انسان معتقد باشد و پیروی کند، که البته مورد کمک هم واقع میشند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این هم که جمله معنای این کلام. بعد میفرماید و امره الیکم، امر خداوند متعال الیکم، اینجا الات دیگه، و امره الیکم یعنی واگذار کرده خداوند متعال امر خودش را به شما، و امره الیکم در اختیار شماست. این همان است که در روایات داریم که در اصول کافی بابی هست، باب تفویض، تفویض احکام الى الرسول و الى الائمه علیهم السلام، واگذاری و امره الیکم در اختیار شما گذاشته شده. خداوند متعال امرش را واگذار کرده است به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار. این معنا آن است که خداوند متعال اذن داده است به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، و این اذن البته برای سایر انبیا و اولیا هم بوده علا اختلاف مراتبهم. این اذن هم در تکوینه، هم در تشریعه، هم نسبت به احکام و امره الیکم اطلاق داره، بلکه عموم داره، چون امر در اینجا افاده جنس میکنه. جنس اگر مضاف واقع شد افاده عموم میکنه. و امره الیکم علی اطلاق و العموم، امر خداوند متعال یعنی اذن خداوند متعال در تصرفات نسبت به ائمه علیهم الصلاه و السلام صادر شده است. ما عرض کردیم که سه قسم عجالتا برای ائمه علیهم الصلاه و السلام اذن در تصرف هست، که اصطلاحا تعبیر میشه از این اذنها در تصرفات به ولایات. بنده چیزی نوشتم که هنوز منتشر نشده تحت عنوان عموم و ولایت المعصوم. ولایت معصوم ولایت عامه است، عموم و ولایت المعصوم. این نوشته بنده در سه باب هست. باب اول در ولایت تکوینیه است، باب دوم در ولایت تشریعیه، و باب سوم در ولایت بر احکام، که عجالتا در زیل و امره الیکم ولایت بر احکام را بیان میکنم. خوب عنایت بفرمایید و توجه بکنید. و در جمله بعدی من والاکم فقد والالله، ولایت تشریعیه را بیان خواهم کرد، باقی میماند ولایت تکوینیه که در جای خودش به حول الله بیان خواهم کرد. ولایت بر احکام برای ائمه علیهم الصلاة والسلام. عرض کردیم بابی است در اصول کافی تحت این عنوان، باب تفویض الاحکام الى النبی و الائمه علیهم السلام، که آیا ائمه علیهم الصلاة والسلام در احکام هم اذن در تصرف از جانب خداوند متعال داشتند یا نه؟ این مطلب محل بحث واقع شده از قدیم الایام بین فقها و اصولیین. روایات تا اندازه‌ای در کافی هست، در بصائر و درجات هست، در ذیل بعضی از آیات در تفاسیر هم هست و در کتب فقهیه به مناسبت بعضی از فقها متعرضن. در کتب اصولیه بعضی از بزرگان اصول متعرضن. در فقه هم بعضی از بزرگان متعرضند. اما در اصول، در مسئله حقیقت شرعیه، بعضی از اصولیین بزرگ مثل صاحب حاشیه معالم هدایت المسترشدین، محقق تقی رحمت الله علیه، متعرضن. باز در اصول، در مباحث جمله خبریه و جمله انشائیه متعرضن، که این مطلب را در اصولی که تقریر بحث مرحوم آقای بروجردی ایشون متعرضن و بنده در اصولی که نوشتم و چاپ شده در جلد دوم به مناسبت متعرض شدم، اجمال این مطلب را در چند صفحه اونجا نوشتم که تفصیلش در اون کتاب هست. در کتب رجالیه باز متعرضن بزرگان رجالیین مثل وحید بهبهانی و غیر وحید بهبهانی در کتب اصولیشون، به مناسبت اینکه فرقه‌ای ما داشتیم در قدیم الایام در بین روات که اینا تعبیر شده ازشون به مفوضه. حالا اگر کسی از مفوضه بود آیا ثقه هست یا ثقه نیست، به این مناسبت بحث تفویض در علم رجال مطرح شده. و در فقه هم در مواردی بعضی از بزرگان فقها مثل مرحوم صاحب جواهر متعرضند و بنده اجمال مطلب را در اینجا عرض می کنم، هم مطلب را بیان می کنم، هم اشاره به بعضی از ادله می کنم و هم بعضی از اقوال را ذکر می کنم، که البته عرض کردم این موضوع حساسی است و دقیق است و عده‌ای از بزرگان هم قبول نکرده اند و اون عبارت از اینه که آیا این اوامر و نواهیی که از ائمه علیهم الصلاة والسلام صادر شده در احکام شرعیه، حضرت فرمودن که مثلا یتیمم، یتوضع، یعید الصلاة و امثال ذلک در سراسر فقه که امر فرمودن که این چنین بکند، آیا این اوامر، این جمله ها، جمله های انشائی است یا جمله های اخباری است؟ به این مناسبت در اصول مطرح شد. عرض کردم در حاشیه معالم در حقیقت شرعیه مطرح شده، اونجا لطیفتر عنوان. ببینید ما مرتب در بحثامون میگیم شارع این چنین فرموده، از شارع مقدس چنین وارد شده. مراد از شارع چیه؟ لا ریبه که شارع خداوند متعال است. لکل منکم جعلنا شرعتا و منهاجا. از اون طرف لا اشکال که پیغمبر اکرم هم مشرعن که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. نوبت میرسه به ائمه. آیا اطلاق عنوان شارع بر ائمه تمام است یا تمام نیست؟ و این ثمره داره، ثمره علمی و اعتقادی داره، که مرحوم محقق تقی این موضوع را در اونجا مطرح کردند، مرحوم آقای بروجردی این موضوع را در بحث جمله خبریه مطرح کردند. بنده در اینجا در عرض کنم که دنبال فرمایش ایشون مطلبی را عرض کردم و اون مطلب عبارت از اینه که این اوامر و نواهیی که از شارع مقدس بنابر اینکه عنوان شارع بر ائمه علیهم السلام منطبق باشد، حالا نمیگیم شارع مقدس، میگیم این اوامر و نواهیی که از ائمه علیهم السلام وارد شده است، آیا این اوامر و نواهی مولوی هستند؟ اینها اوامر و نواهی انشائیه هستند یا اخبار میکنند؟ همچنانی که فقیه اخبار میکند از حکم شارع مقدس، همچنانی که راوی اخبار میکند از قول امام علیه السلام، همچنانی که آقایونی که منبر میرن احکام شرع را بالای منبر میگن، برای مردم اخبار میکنن، مردم را نقل میکنن برای مردم احکام شرعیه را. آیا ائمه علیهم السلام فقط مخبرن، حاکیان، ناقلند یا نه؟ ائمه علیهم السلام مولویت هم هست در اوامر و نواهیشون. اگر امره الیکم بگیرد میشود یکی از ادله، لکن ما ادله دیگری داریم که عرض میکنم. اولا اصل در اوامر و نواهی مولویت هست. الاصل فی الامر و النهی هو ان یکون مولویا. این که ارشادی باشد، حکایت باشد، نقل باشد، احتیاج به دلیل دارد. خب وقتی این طور شد، ما میاییم ببینیم آیا دلیلی بر این مدعا داریم یا نداریم. نسبت به پیغمبر اکرم عرض کردیم که دلیل داریم. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این آیه در قرآن مجید. در ذیل این آیه به سند صحیح این روایت هست: ان الله ادب نبیه فاحسن ادبه. غافل نباشیم که کلمه ادبه در لغت عرب غیر از ادبه است در فارسی که ما میگیم که فلانی مؤدب است. ادبه، ان الله ادب نبیه فاحسن ادبه، یعنی او را بار آوردن، یعنی او را ساختن. این معناش که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، یعنی مرا خداوند متعال خوب بار آورده. ان الله ادب نبیه فاحسن ادبه، خوب پیغمبر اکرم را خداوند متعال بار آورد و مهیا شد پیغمبر اکرم فلما اکمل له الادب مهیا شدن رسول الله قال و انک لعلى خلق عظیم. تا اینجا ثم فوض الیه امر الدین، امر دین را تفویض کرد خداوند متعال، واگذار کرد به پیغمبر اکرم. ثم فوض الیه امر الدین و امره الیکم، ثم فوض الیه امر الدین والامه، امور دین و امور مردم. کنایه از این که هم دنیای مردم هم دین و آخرت مردم دست رسول الله است. ولایت پیغمبر اکرم ولایتی است هم بر دین هم بر دنیا. ثم فوض الیه امر الدین حلال و حرام و غیر ذلک والامه، برای چه؟ لیسوس عباده، تا اینکه پیغمبر اکرم اداره کنن به طور صحیحی، نگهداری کنن به طور درستی عباد خداوند متعال را. فقال عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. تا اینجا تمام شد. و این رسول الله صلی الله علیه و آله کان مسددن، دقت میکنید، و این رسول الله کان مسددن، یعنی از جانب خداوند متعال پیغمبر اکرم تسدید میشدن، یعنی هم مرتب پیغمبر اکرم تحت نظر خداوند متعال بوده، تحت اشراف خداوند متعال بوده و همچنان نظر داشته خداوند متعال به همه امور پیغمبر اکرم، و به حکم اون خطبه ای که امیرالمؤمنین دارن در نهج البلاغه که ملکی را خداوند متعال مکلف کرده منذ صغره، از اول نشأت پیغمبر اکرم با پیغمبر اکرم، که یسددوه. لذا و این رسول الله کان مسددن موفقن مؤیدن به روح القدس، همون ملکی که امیرالمؤمنین اشاره میکنن در اون خطبشون. لا یذلو، اشتباه نمی کنن پیغمبر اکرم، خطا نمی کنن پیغمبر اکرم. ولا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق فتأدب بآداب الله. ثم ان الله عز وجل فرض الصلاة، نماز نازل شد. خب پیغمبر اکرم چیکار کردن؟ فأضاف رسول الله، پیغمبر اکرم در نماز اضافه کردند دو رکعت که در روایات هست و میدونید. فأجاز الله عز وجل له ذلك. خب این نسبت به پیغمبر اکرم که اجازه، یعنی پیغمبر اکرم مورد امضا واقع شد و خداوند متعال کار پیغمبر اکرم را امضا کرد. نظیر این روایت، روایات دیگری هم داریم که در کافی است. بعد این منزلت برای پیغمبر اکرم ثابت شده و در ابواب مختلف داریم که پیغمبر اکرم در احکام الهیه تصرف کردند. و شما نگاه بکنید به تفاسیر در ذیل این آیه مبارکه ما آتاکم الرسول، میبینید که فریقین به این معنا تصریح دارن. خب نوبت میرسه به ائمه علیهم السلام. پس این معنا برای پیغمبر اکرم ثابت شد بلا اشکال. ما در روایات کثیره ای داریم در ابواب مختلفه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که امیر المؤمنین به منزله من است. امیر المؤمنین به تعبیر بنده علی علیه السلام به منزله هارون است من موسی. در روایات کثیره ای داریم که لکل نبیین وصیون و وارثون و این علیین وصیی و وارثی و غیر. این روایت در باب این که امیر المؤمنین و ائمه وراث پیغمبر اکرمان فراوان، که در جلد چهارم تشهید المراجعات مقداریش اونجا مورد بحث قرار گرفته. روایاتی باز داریم در باب اطاعت که اگر کسی اطاعت کند از ائمه علیهم السلام از خداوند متعال اطاعت کرده است. و من اطاع رسول الله فقد اطاع الله. چی آیه مبارکه؟ و من یطع الرسول فقد اطاع الله. خیلی اینها روایات عمومات و اطلاقاتی است که تنزیل میکند این روایات ائمه علیهم السلام را به منزله پیغمبر اکرم. خب اینها عمومات و اطلاقات هم. اما در خصوص ما نحن فی، آیا روایاتی داریم در خصوص ما نحن فی؟ نوشتم در اینجا که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه می فرمایند روایات مستفیضه‌ای در این زمینه داریم، نه یک روایت، نه دو روایت، روایات مستفیضه داریم. از جمله روایات این روایت است که نظیر همون روایت قبلی است اما ذیلی داره. ان الله عز وجل ادب نبیه على محبته فقال و انک لعلى خلق عظیم ثم فوض الیه فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و قال من یطع الرسول فقد اطاع الله. تا اینجا تمام شد. و این نبی الله فوض الى علی و اتمنه و این نبی الله، همون معنایی را که خداوند متعال فوض الى رسول الله، رسول الله و نبی الله فوض الى علی و اتمنه فسلم و جحد الناس. این روایت در اصول کافیه. تا اینجا به روایات عامه و به یک روایت از روایات خاصه اشاره کردیم. حالا میاییم به کلماتی از بزرگان. بنده در اینجا کلامی از وحید بهبهانی آوردم، کلامی از صاحب حدائق آوردم، کلامی از مرحوم سید عبدالله شبر آوردم، کلامی از مرحوم صاحب جواهر آوردم، کلامی از مجلسی اول آوردم، کلامی از مجلسی دوم آوردم که گمان میکنم با خوندن این کلمات و اشاراتی که در این کلمات هست به ادله، کافی است که فی الجمله ما به این معنا معتقد بشویم که تفسیر مطلب در جای خودش که انشاءالله اگر اون نوشته منتشر بشه. مرحوم وحید بهبهانی می فرمایند که تفویض الاحکام والافعال بی ان یثبت با رآه حسنا، امام علیه السلام اون چرا که حسن ببیند اون را بگذارد بماند، و یرد ما رآه قبیحا فیجیز الله، خداوند متعال انجا کند اثباته و رده. مثل چی؟ مثل اطعام الجد از سدس. این که جد ارث میبرد یک ششم، این به حکم اولی خداوند متعال نبوده. و همچنین اضافت الرکعتین فی الرباعیات والواحده فی المغرب و النوافل 34 و تحریم کل مسکر. بعد می فرماین روایات در این زمینه فراوان است و ایشون می فرماین و قد حققنا فی تعلیقتنا علی رجال المیرزا ضعف تضعیفات القمیین. این اشاره است به این که محدثین قم در قدیم این جور اعتقادات را غلو می دونستن و معتقدین به این عقاید را تضعیف می کردن. ایشون می فرماین حققنا ضعف تضعیفات قمیین را، فانهم کانوا یعتقدون به سبب اجتهادهم اعتقادات من تعدا عنها، اگر کسی قدری بیشتر بره، نسبوه الى الغلو، مثل نفی السهو عن النبی او الى التفویض، مثل تفویض بعض الاحکام الی صلی الله علیه و آله. صاحب حدائق می فرمایند در بحث منجوحات بئر و احتمل بعض محققی المحدثین من المتأخرین کون هذا الاختلاف من باب تفویض خصوصیات لهم علیهم السلام، چون در منجوحات بئر مستحضری که روایات و ادله مختلفه و بعضی از فقها به زحمت افتادن که چگونه جمع بکنن، لتضمنه، صاحب حدائق می فرماید لتضمنه کثیر من الاخبار ان خصوصیات کثیر من الاحکام مفوضتون الیهم کما کانت مفوضتن الیهی صلی الله علیه و آله. عباد صاحب حدائق. مرحوم شبر که محدث و فقیه بزرگی بوده، و الاخبارو به هذا المضمون کثیرتون رواها المحدثون فی کتبهم کل کلینی فی الکافی و صفار فی البصائر و غیرهما، و حاصلها ان الله سبحانه فوض احکام الشریعت الى نبیه بعد ان ایده و اجتباه و سدده و اکمل له محامده و ابلغه الى غایت الکمال و التفویض به هذا المعنى غیر التفویض الذی اجمعت الفرقه المحقه على بطلانه. مرحوم صاحب جواهر دیگه خیلی روشنه. هم مطلب رو میفهمن هم موردش رو میگن. ما در روایات داریم که حد شرب خمر این 80 ضرب شلاق نبوده تا زمان حکومت عمر. در زمان حکومت او امیر المؤمنین فرمودن که 80 ضرب شلاق بزنید و این حکم باقی مونده. این عبارت سال دواره ببینید. قال فی المسالک، قال فی المسالک یعنی شهید ثانی. روى العامة والخاصة إن النبي صلى الله عليه وآله كان يضرب الشارب بالأيدي والنعال ولم يقدره ضرب بعدد. فلما كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في حده فأشار عليه بأن يضرب 80 جلدة معللا بأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هدى وإذا هدى افترى. وكان التقدير المذبور يا وكأن التقدير. من احتياطا اینجور میخونم، هر دوشو میخونم، و کانه میخونم و کانه هم میخونم. و کانت تقدیر المذبور عن امیر المؤمنین من التفویض الجائز لهم. حکمی که تا اون وقت نبوده. مرحوم مجلسی اول میفرماید کمایت هرو مطالبی را میفرمایم كما يظهر من الأخبار الكثيرة الواردة في التفويض إلى النبي والأئمة عليهم السلام. مجلسي دوم وألزم على جميع الأشياء طاعتهم أئمة. هذه دقيقة مرحوم مجلسي كلامه ميزان در أكثر أمور. وَأَلْزَمَ عَلَى جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ طَاعَتَهُمْ حَتَّى الْجَمَادَاتِ مِنَ السَّمَاوِيَّاتِ وَالْأَرْضِيَّاتِ كَشَقِّ الْقَمَرِ وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ. و این کان ظاهروها تفویض تدبیرها الیهم فهم یحللون ما یشاؤون ظاهره تفویض الاحکام کما سیأتی تحقیقه. هست از این ادله به طور اجمال که ادله بیشتر از اینه، که ادله عامه و مطلقه است و ادله خاصه هم، و استشهادمون به کلمات بزرگان این نتیجه رو میگیریم که وقتی ائمه علیهم السلام دو جهت را دارا هستند، یک جهت علمشون به ملاکات احکام، ائمه به ملاکات احکام واقفند، ائمه مصالح و مفاسد احکام را مطلعند، این یک جهت. جهت دوم معصومند، کسی که اون علم را داشته باشه و از این طرف عصمت داشته باشه هیچ بعدی ندارد که خداوند متعال چنین اذنی را نسبت به احکامش که یک سلسله اعتبارات هستند داده باشد که تصرف کنند زیادتن او نقیصتن. والله العالم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.